رسیدیم به قسمتی که فرمود و خدای سبحان فرمود الیه یسعد و الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. تا اینجا رسیدیم دیگه ها، درسته؟ بله. یعنی به سوی او بالا می رود کلمه طیب پاکیزه و عمل صالح آن را بالا می برد. اینجا حالا قبل از اینکه وارد کلمات بزرگان بشیم، چی فرمود؟ الیه یسعد و به سوی او صعود می کند کلمه طیب و عمل صالح آن را یرفعه، یعنی چی؟ بالا میبرد. خب بال جفتش که یکی شد که الیه یسعد و الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. صعود با رفعت با ترفیع، یعنی چه تفاوتی دارن؟ صعود یعنی چی؟ بالا رفتن. ترفیع هم یعنی چی؟ بالا رفتن. اما تفاوتی دارن؟ بله، ما قبلا گفتیم در کلمات عرب گاهی وقت دوتا کلمه خیلی نزدیکن به هم اما تفاوت دارن. در کتاب المعجم الفروق اللغویه، کتابیه که در مورد تفاوت کلمات آمده که مثلا خوف با جبن چه تفاوت داره، با خشیت چه تفاوت داره، صعود با ترفیع چه تفاوت داره. اونجا می فرماد، میگه صعود بالا رفتن است در مکان، بالا رفتن مکانی رو می فرماد، اما ترفیع هر نوع بالا رفتنی را شامل می شود. مثلا میگیم طرف ترفیع درجه گرفته، ترفیع درجه گرفته، جا مکانش میره بالا، مکانش بالا نمیره، چیش بالا میره؟ مکانتش میره بالا. لذا اونجا میگیم ترفیع، اونجا دیگه نمیگیم صعود. وقتی از کوه میره بالا میگیم به قله چی کرد؟ صعود کرد. صعود فقط مال بالا رفتن در مکانه، اما ترفیع هم مکان را شامل می شود هم بالا رفتن های معنوی را، معنایی را. صعود مربوط به مکان است، ترفیع مربوط به مکانت، مکانت. ما مکان داریم، مکانت داریم. مثلا مثال میگم، میگیم رئیس جمهور از وزیر بالاتر است. بالاتره یعنی مکانش بالاتره؟ نه. چیش بالاتره؟ مکانتش بالاتره. که تو این آیه چه دقیق آورده، الیه یسعد و الکلم الطیب، به سوی او صعود می کند کلمه طیب، والعمل صالح یرفعه، عمل صالح به او رفعت می بخشد، درجهش رو بالا می بره. حالا کلمه طیب چیه و عمل صالح کدامه؟ این اول حالا گفتیم، حالا ببینیم اینا چیه. فرمود کلام طیب روح مؤمن است و عمل صالح معارف عقلیه است. کلمه طیب میشه روح مؤمن، که اعمال صالحه میشن اون معارف عقلی، معارف حقیقی. جان مؤمن رو چی میکنه؟ بالا میبره. و آن عمل کلمات طیب را بالا میبرد، یعنی وی را در دار نعیم و جوار خدای کریم ترغیب نموده و او را به آنجا ارتقا میدهد، چنان که در آخر مرحله چهارم اسفار است. قبل از آخوند یعنی ملا صدرا، جناب قونوی در نفحات، نفحات الانس، در نفحات به نفحات الهیه، نفحات الانس مال جامیه، قونوی نفحات الهیه داره، تفسیر فوق را نموده. در نفحه چهارم فرمود خدای تعالی در حق ارواح بندگانش فرمود الیه یسعد الکلم الطیب، یعنی ارواح طاهره، زیرا طیب در شریعت به معنای طاهر است. طیب یعنی چی؟ طاهر، پاکیزه. و گاه به معنای حلال می آید، میگیم این غذای طیبه. یعنی چی؟ اونجا منظورم پاکیزه که نیست، یعنی چیه؟ حلاله. بعد حالا میگه و آن نیز راجع به طهارت است، اونم باز مربوط به طهارت حالا معنوی میشه. مثلا غذای طیب، یه نکته این وسط بگیم، آقا تیب به چه معناست؟ عطر. اما خود عطر عربی مگه نیست؟ تعطیر یعنی چی؟ عربیه دیگه. عطر، عطر با تیب چه فرق داره؟ عطر ما در فارسی همون عطر به کار میدونم، عربی فارسی اصیل. حالا عطر رو چی میگن که باید همون ماده خوشبو کننده. اما تیب به معنای عطر نیست لزومن، به معنای هر بوی خوشه. یعنی چی هر بوی خوش؟ مثلا شما ماشین 0 کیلومتر تا حالا سوار شدید، یه بوی خوشی توشه، یعنی بوی نوی میده، اونو میگن تیب. عطر نیست او، درسته؟ ماشین سه یا کتاب صفر، کتاب میخرید، کتاب نو، یه بوی میده، یه بوی خوشی میده، اون میشه تیب. اون بوی خوش به خاطر چیه؟ به خاطر اون پاکیزه بودنشه. پس با عطر فرق داره. عطر اون بوی خوشه که داستانش جداست. حالا تو فارسی چی به کار میبریم الان یادم نیست فارسی عطر چی میشه، ولی تیپ رو پس چیه؟ تیپ به معنای بویی که به خاطر پاکیه. خب آنگاه فرمود و عمل صالح کلمه طیب را بالا میبرد، زیرا اعمال پاک کننده نفوس ملوث هستند. اعمال صالح نفوس ملوث، یعنی آلوده، نفسی که آلوده شده، هزار جور گناه و کثافت و بدی داشته، وقتی عمل انجام میده پاک میشه. پس به انوار طاعات و اوصاف پاک و مکتسبه به درجات عالی ارتقا می‌یابد، بالا میره با اعمال نیک. لذا عزیزان همون جوری که درس می‌خونیم باید کنارش عمل هم، نماز شب، قرآن، ذکر، اینا کنار درس باشه که با دو بال علم و عمل بتونیم ارتقا پیدا کنیم. و اوصاف پاک پس غیر مکتسبه باید باشه، هبه شده دیگه، هبه شده و مکتسبه. چی عبارت عربی چیه؟ موهوبه و المکتسبه ها. خب پس بنویس اوصاف پاک وحبی و مکتسبه به درجات عالی ارتقا میده. حالا اون اوصاف پاک گاهی وقت هبه میشه به انسان، عنایت میشه، همینجوری میدن هبه، اونی که در عوض کاری نیست، رایگان میدن به طرف. یه موقع مکتسبه، باید زحمت بکشی به دست بیاری، چنان که اخبار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مکرر از آن خبر داد. اللهم صل علی محمد. و تناسب بین روح و علم و بین بدن و عمل از حیث این است که قضا باید از جنس مقتضی باشد، که روح با علم تناسب داره و عمل با بدن. حالا یه تیکه ای بگیم، در انبیا، در میان انبیا حضرت ادریس میفرماد چی؟ آیه قرآن و رفعناه مکانا علیا، ما او را به مکان علی بلند رفعت دادیم، درسته؟ در مورد حضرت ایوب چی میفرماد؟ ارکز به رجل که هازا مقتسل باردون و شراب، پایت را به زمین بکوب که چشمه‌ای آب نوشیدنی و غسل کردنی پاکیزه بیرون می آید. یکی از انبیا از آسمانی میشه، یکی از زیر پاش می جوشه. چرا؟ یکی رو میگه به مکان علی ارتفاع دادیم، یکی رو میگه از زیر پات آب میجوشه. این به خاطر نحوه سلوکشونه. حضرت ایوب صبر بر بلا میکنه، بلاهایی که به بدنش میخوره، لذا از کجا میجوشه؟ از زمین میجوشه. عمل با بدن ارتباط داره، بدن هم با چی؟ با زمین تناسب داره. لذا بعد از اون صبری که بر اون مصیبت ها میکنه، از زیر پاش آب میجوشه. اما حضرت ادریس در مقام علم که میگفتن، میگن از شدت تدریس بهش میگفتن ادریس، از شدت تدریس و علم که ابوالحکما معروف به ابوالحکماست، لذا سیرش چیه؟ آسمانی میشه. سیرش چی میشه؟ آسمانی میشه. که این کرامات انبیا مربوط با نحوه سلوک اونهاست. با سلوک اونها چیه؟ مرتبطه. خب خواستیم مثال بزنیم برای این تأیید. علامه قیصری در شرح خود بر فصوص الحکم، در آنجا که شیخ در فصل ادریسی، حالا اینم بحث حضرت ادریس آمد وسط، گفت خدای تعالی فرمود و انتم الاعلون، شما اعلا هستید، و انتم الاعلون، و خدا در این علو با شماست، و او از مکان متعالی است و نه از مکانت. خداوند اینجا عبارت عربی رو بخونید ببینم چی میفرماد. آها ببینید، در یه وقتی یک حدیث برزخی عنایت شد و این عبارت بود که حدیث برزخی هم حدیثیه که انسان تو خواب یا مکاشفه یا بین خواب و بیداری میگیره، که دیدم با خودم میگم یا متعالی عن المکان، ای کسی که از مکان متعالی هستی. بعد اول فکر میکردم خب این تو ادعیه هست دیگه، تو ادعیه، و بعدن که حالا با اینترنت و اینا آشنا شدم تونستم سرچ کنم، دیدم ما چنین عبارتی نداریم. اونی که در ادعیه داره میگه یا متعال المکان، نه متعالی عن المکان. یا متعالی عن المکان بالاتر از متعال المکانه، ای کسی که مکان متعالی داری، که اونجا ظاهرا همون مکانت رو میفرماد تون ادعیه. اما یا متعالی عن المکان، ای کسی که از مکان برتری، برتر از مکان هستی. حالا اینجا میفرماد که چی؟ این تایید همون مطلب ماست، و او از مکان متعالی است نه از مکانت. یعنی خداوند مکانش، مکانتش خیلی بالاست، اما مکانش بالاست، یعنی پایین نیست. خدا هم بالاست هم پایینه، هم چپه هم راسته. هو فی السماء الهون و فی الارض الهون، نمیتونیم بگیم خدا بالاست به این معنا که پایین نیست. در عینی که بالاست پایین هم هست. پس خداوند متعالی از مکانه، اما متعالی از مکانت نیست، بلکه متعال المکانه. یعنی مکانت چی داره؟ عالی داره. خب میگه شما اعلا هستید، بعد خدا با شماست، و از آنجایی که نفوس عاملین ترسیدند، معیت را در پی آن آورد و فرمود. اینجا تو این کتاب افتاده یه قسمت از آیه، والله معکم ولن یترکم اعمالکم. این والله معکم رو بنویسید، چون معیت را در پیان آورد. معیت و والله معکم داره آیه قرآن، نیامده توی. میگه شما اعلاونید، شما با اعلا هستید، بعد خدا با شماست، در این اعلا بودنتون خدا همراه شماست. بعد این اعلا که هستید اعمال چی میشن؟ یه ولن یترکم اعمالکم، یعنی اعمال شما رو کم نمیگذارد. یعنی اگه بالا رفتی فکر نکنی عملت دیگه هیچ میشه، نه اعمالت هم هست. چون یه موقع طرف میگه فوق عمل میشه، اعلاست دیگه، بالاتر از این حرفاست، ولی میگه اعمالتون هم گم نمیشه. امیرالمومنین مقامش به خاطر اعمالش که نیست، مقامش به خاطر اعمال، اما اعمالش هم گم نمیشه. پس عمل خواهان مکان و علم خواهان مکانت هست. عمل جای خودشو میخواد، مکان میخواد، علم مکانت رو میخواد. پس بین دو رفعت علو مکان به عمل و علو مکانت به علم برای ما جمع کرد. خداوند دو تا رفعت، هم علو مکان به ما داد، هم علو مکانت. علو مکان یعنی چی؟ علو مکان به ما داد، در اون طرف مکان هم علو داره. اینجا علو نسبیه، برتری. اینجا برتری نسبیه، یعنی ما زمین رو حساب میکنیم هرچی بالاتر از او باشه میگیم بالاست، درسته؟ اما در فضا بالاتری معنا داره. بالاتر از چی؟ از اما در بهشت زمینی داریم که بالاست، خودش بالاست، نه اینکه بالاتر از چیه، خودش بالاست. منتها اینو باید اونجا بری ببینی چه جوری بالاست. میگه هر دو را خدا به ما عنایت کرد. یعنی وقتی زاهدان و بندگانی که به حقایق علم ندارند، زاهده اما علم به حقایق نداره و نمیدانند که علو و مکانت به حسب علم و کشف حقیقی است و نفوس آنها ترسید و گمان کردند که ایشان را از علو نصیبی نیست. پس حق تعالی در کلام خود بعد از سخنش که والله معکم فرمود لن یترکم، کم نمیگذارد، یعنی حق اعمال شما رو کم نمیذاره. پس برای شما علو مکان به حسب اعمال میباشد. علو مکانتون به خاطر چیه؟ اعمالتونه. علت این که علو مکانت برای علم و علو مکان برای عمل است، زیرا مکانت برای روح و مکان برای جسم است. همون بحثی که تو آیه مطرح کرد، صعود و رفعت، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. و علم روح عمل و عمل جسد آن است. آمنو و عمل الصالحات. ایمان چیه؟ علم، علم حقیقی، علم قلبیه. عمل چیه؟ مشخصه، آمنو عمل الصالحات. پس هر کدام به خاطر مناسبت مشابه و مماثل خود را اقتضا نمودند. پس علو مکانت برای عالم و علو مکان برای عامل است، اون که عمل میکنه، و هر کس بین آن دو جمع کند دارای دو علو است، اونی که هم اهل علم هم اهل عمله، هم اهل علم هم اهل عمل. اون هر دو بلندی رو داراست. اون طرف پوشیده نماند که وجه تأیید برای مقصود ما که علم مقوم روح انسان و عمل مشخص بدن وی می باشد این است که علم روح و عمل جسد وی می باشد و علم را علو مکانت و عمل را علو مکان است، مخصوصا آن دو از قول خدای سبحان مستفادند که و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم، شما برترید و خدا با شماست. این چیه؟ اون مکانته. ولن يتركم اعمالكم، از اعمالتون هم کم نمیذاره. اون بحث چیه؟ کردار و اعماله که علو مکانیه. تبصره این که برخی از ارباب مشاهدات برخی از مردم را به صورت‌های درندگان و بهائم و نظایر آنها مشاهده می‌کنند. اهل کشف و شهود می‌بینند بعضی از انسان‌ها به صورت‌های حیواناتند که کمتر کسی هستن به صورت انسان پیدا میشه. اینکه آنها را این گونه مشاهده می کنن از تمثلهای ملکات بد آنهاست. چرا اینجوری مشاهده می کنن؟ چون ها ملکات بدی تو وجودشونه. اون ملکه بد به صورت سگ در میاد، به صورت پلنگ، طرف مغروره به صورت پلنگ در میاد. یا گناهان دیگه که تو روایات آمده، و نیز این که نور و روشنی در افراد دیگر مشاهده می نمایند و آنان را با صور زیبا می بینند، ناشی از تمثل ملکات زیبای آنهاست. آقا جان، خود حضرت آقا صاحب کتاب می فرمود، یکی از دوستان، حالا اسم نمی بردن کی، می فرمودن فلانی نورش چشم منو می زنه، نور باطنش اونقدر قویه چشم منو می زنه، ملکاتش اونقدر قوت داره که، و این گونه از کشف برای افراد، این گونه از کشف به افراد تعلق می گیرد. خوب دقت کنید، خیلی کلمه بلندیه. و نه به انواع و صنف و فرقه. یعنی چی؟ یعنی نیست که بگیم یه فرقه اینجوری دیده میشن، یه گروهی مثلا به صورت پلنگ دیده میشن، یه گروه مثلا یک صنفی پزشکا مثلا، میگم حالا قاضیا مثلا، نه، میگه اینا مربوط به شخصه، شخص شخص، هر کی ملکه‌ای که تو وجودشه به یه صورتی دیده میشه، گروهی نیست که بگیم که این گروه اینجوری دیده میشن. حالا اینو برای چی میاره آقا جان؟ به خاطر اون که جناب ابن عربی از یکی از رجبیون، یه پیرمردی رو رجبی، از رجبیون رو میگه دیدم، ایشون گفتش که من با خدای خودم عهد کردم که روافض رو به صورت خوک و خنزیر به من نشون بده، و من روافض رو به صورت خوک و خنزیر میبینم. بعد که آقا جانم میاره مطلبشو همینجا، آقا جان میگه آخه اینجوری نیست که مثلا شیعه ها رو اینجوری ببینی، این مربوط به ملکه هر کسیه، تو وجودش یه ملکه‌ای داره اونجوری دیده میشه. اینکه یه صنفی رو بگی، یک گروهی رو بگی، این بی خوده. زیرا به عنوان مثال نوع موجود، نوع موجودی جداگان از افراد نمی باشد. نوع بدون افرادش که نمیشه. انسان، افراد بدون افراد انسان، نوع انسان وجود نداره که. اسب بدون افرادش که وجود نداره که. و قضیه موجبه باید موضوعش موجود باشد. پس بفهم، موجبه، قضیه موجبه اون چیزی که اثبات میکنی، سالبه اون که نفی میکنی، میگی نیست. میخوای وقتی یه چیزی رو بگی هست، باید موضوعش موجود باشه، باید اون ملکه وجود داشته باشه، تو به صورت گاو ببینی طرفو. نمیشه تو بگی من همه دکترا رو مثل گاو میبینم، میگیم نمیشه، این چون این گاو دیدن مربوط به ملکه اون شخصه، ملکاته. لذا این که میگی من روافض رو اینجوری میبینم، کشف حقیقی نیست. و اگر کشف به فرقه خاصی تعلق گرفت، به لحاظ افراد آن فرقه است. اگر یه گروهی رو کسی گفت من اینجوری دیدم، چون تک تک اون افرادی ملکه توشون هست، چنان که رسول خدا بنی امیه را به صورت بوزینگان دید، چنان که تفصیل آن در جوامع روایی و غیر آن آمده است. روایت اول در ابتدای صحیفه کامله سجادیه به اسنادش از امیر المؤمنین علی علیه السلام است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در منبر پینگی گرفت. پینگی یعنی چرت، یا حالت چشماشونو بستن، حتی چرت نمی زدن رسول خدا، تمثل و کشف به حالت، منطقه اینجوری تعبیر شده، در منبر پینگی گرفت، در خوابش دید که مردمی بر منبر وی به سان جهیدن بوزینگان می جهند. مثل میمون از منبر رسول خدا، دیدید میمون از درخت چجوری می پره بالا می پره پایین؟ میگه از منبر من اینجوری می رفتن بالا می آمدن پایین و مردم را به قهقرا بر می گرداندند. این همه زحمت کشید رسول خدا، دیدم اینا از منبر من بالا پایین میرن و مردم رو دارن بر میگردونن به قهقرا. آنگاه درست نشست و در حالی که غم از روی آن حضرت خوانده میشد، جبرئیل این آیه را آورد: و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه في القران و نخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. کبیراشون منم چرا تو چاپ نیاورده. یعنی و ما جعلنا، و ما قرار ندادیم، الرؤیا التي اریناک، رؤیایی که به تو نشان دادیم، الا مگر فتنه‌ای برای ناس، یعنی امتحانی برای ناس، و شجره الملعونه فی القرآن، فتنه‌ای برای ناس و برای شجره لعنت شده در قرآن، و نخوفهم و میترسانیم ایشان را، فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، پس نمی افزاید آنان را مگر طغیانی بزرگ. آقا این شجره ملعونه چیه؟ مفسر را بعضی میگن آقا این شجره ملعونه تو قرآن زقومه، شجرت زقوم. آقای قرآن داریم، علامه میفرماد که شجره زقوم در جهنمه ولی لعنت نشده، بحث لعنت نیست. بعد اینکه ما این رو فتنه قرار بدیم برای شجره ملعونه یعنی چی؟ اصلا معنا پیدا نمی کنه. پس این شجره ملعونه چیه در مقابل شجره المبارکه زیتونه، شجره مبارکه زیتونه که حضرت ابراهیمه، شجره ابراهیمی که پیامبر ما و اهل بیت ایشون، در مقابلش چیه؟ شجره ملعونه، شجره لعنت شده است. حالا اجازه بدید ما این کلامو بخونیم، بعد بر میگردیم این روی آیه یه بحثی انجام میدیم. فرمود یعنی و رویایی که به تو نشان دادیم جز آزمایشی برای مردم و شجره ملعونه در قرآن نبود، ما ایشان را میترسانیم پس ایشان را جز طغیان نیفزاید. بعضی وقتا کسی رو میترسونی آدم میشه، بعضی وقتا میترسونی جری میشه، هرچی میترسونی بدتر میشه. میگه اینا اونجوری هن. مرادوی بنی امیه است و عجیب عزیزان، فتنه للناس و شجره الملعونه، اصلا اینا رو از ناس جدا کرد قرآن. این شجره ملعونه خاندان، علامه طباطبایی میگه این شجره یعنی خاندان بنی امیه، اینا رو از ناس جدا کرد. ناس هم حالا تو روایات مد هست، امام باقر فرمود در جای دیگه و نحن ناس، ناس ما اهل بیتیم، که اینجا فتنه است، آزمایش برای اهل بیت، که چه مصیبتی کشیدن از دست این بنی امیه ملعون. که بعد تو روایات اهل سنت چقدر داریم که رسول خدا ابو سفیان و معاویه و اینا رو لعنت می کرد. تو منابع اهل سنت داریم. یعنی لعنت شدن هم در قرآن هم به زبان رسول خدا. حالا پس این سخنان حضرت و هو علی منبرهی فرعا فی منامهی رجالن، روی منبر بود که مردانی را دید رسول خدا، مبنی بر آنچه ما اشاره کردیم می باشد که این نحوه از کشف به اشخاص متعلق است. پس این مردان از بنی امیه بودند که بر منبر آن حضرت به سان بوزینه می جهیدند و مردم را به قهقرا و اعقابشان بر می گرداندند. به همون زمان بت پرستی تمام زحمت‌های رسول خدا و امیرالمؤمنین رو معکوس کردند. تمام افتخارات عربی رو، بت پرستی رو آوردن دوباره تو جامعه پیاده کردن. و این پرش و بازگرداندن تمثل اعمال زشت ایشان بود که از ملکات زشت و فتانت بطرای آنها ناشی می شد. اون فتانت بطرا، اون هوش سیاه، امروزه بهش میگیم چی؟ هوش سیاه. معاویه باهوش بود، هوش سیاه داشت، در زمینه‌های بد باهوش بود. آقا این آیه رو دقت کنیم، ناس رو میاد از این شجره ملعونه جدا میکنه و اینا رو میذاره کنار هم که این فتنه برای آقا چقدر اینها سب و لعن میکردن امیرالمومنین رو. عمرو بن سعید الاشدق این اونقدر بالای منبر فحش میداد به امیرالمومنین، اونقدر فحش میداد که یه وقتی بالای منبر لغوه گرفت، فکش کج شد در لب و دهنش. بعد با همون حال باز میرفت بالا منبر سخنرانی میکرد، آب دهنش را میافتاد، میریخ رو منبر، باز فحش میداد به امیرالمومنین که میگفتن لطیم و شیطانه، این چک خورده شیطانه. و فقط این نبود، مروان میگفت هیچ کس به اندازه علی در جریان عثمان، عثمان از بنی امیه بود، طرفداری نکرد از عثمان، هیچ کس به اندازه علی طرفداری نکرد که کشته نشه، ولی ما لعنت میکنیم علی را، چون حکومت ما جز با لعنت بر علی استحکام پیدا نمیکنه. اللهم لعن بنی امیه قاطبه، خدایا همه بنی امیه رو لعنت کن. حالا آیه رو دقت کنید، و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. یزید هم اسم هم فعله. میدونید بعضی کلمات داریم مثل چی هم اسم باشه هم فعل. بلند بگید اگه بلدید. مثل احمد میشه چی؟ فعل. اسمم هست دیگه، اسم احمد دیگه. چی مثل چی؟ مثل یحیی هم اسم هم فعل میشه. مثل یزید یعنی اضافه میکنن، هم اسمم هست. حالا فما یزیدهم، یزید آنان نیست اسم بگیریم، یعنی اسم یزید تو قرآن، تو این شجره ملعونه قرآن آمده. این بنی امیه یزیدشان نیست مگر طغیانی بزرگ. همشون طاغی بودن که از قضا تو بعضی از روایات ما در مورد معاویه میگه طاغیه، اما اینجا میگه طغیانن کبیرا، یزید طغیان کبیرشان است. فما یزید هم الا طغیانن کبیرا، یزیدشان نیست مگر طغیانی بزرگ، که بزرگترین طغیان رو کرد، حجت خدا رو به شهادت رسون با خاندانش. سه روز شبان روز مدینه رو جان و مال و ناموسشون رو حلال کرد، جان و مال و ناموسشون رو. صدها دختر بدون شوهر بچه دار شدن و کعبه رو به منجنیق بست، یعنی حرمت کعبه، حرمت مدینه و حرمت اهل بیت پیغمبر خدا رو شکست تو سه سال حکومتش. و عجیبه این جناب یزید، یزید پلید میمون باز بود. آقا اینجا صحبت میمون هست، چرا رسول خدا به صورت بوزینه و میمون دید اینا رو؟ یزید میمون باز بود، یه میمون داشت، یه بوزینه داشت به نام چی؟ ابو قیس. بعد فقط بازی میکرد با اون؟ نه، این ابو قیس رو عبایی سرخ براش درست کرده بود، خیلی زربفت، عمامه ای رو براش طراحی کرده بود، لباس به تن این میکرد، در تمام مجالس رسمی کنار دست خودش مینشاند. و وقتی بحث میشد، صحبت میشد، نظر میخواستن، سرش رو میآورد کنار گوش این ابو قیس، با این مشورت میکرد. و بعد از ته جام شرابش به خورد این ابو قیس میداد. بعد میگفت فکر نکنید این ابو قیس یه میمونه، یه بوزینه معمولیه، نه، این بزرگ بوزینگان است، این از علمای بنی اسرائیل بوده است که بر اثر یه خطایی به این صورت مسخ شده. بعد موقعی که مسابقات اسب سواری و اسب دوانی و اینها بود، برای این یه ماده الاغی رو زین میکردن، ابو قیس یعنی این بوزینش سوار میشد و مسابقه میداد و یزید هم بلند میشد، با شدت تشویقش میکرد و اشعار، چون یزید دیوان داره، دیوانش هست، اشعاری رو می سراید برای این ابو قیس بوزینش. بعد تو یکی از مسابقات اسب دوانی این افتاد از تنگ اسب، تنگ اون ماده الاغ، و تلف شد. فکر کنی چی کار کردن؟ باورتون نمیشه، تشییع جنازه کردند ابو قیس رو، این بوزینه رو. تو کتابا نوشتن، شاید اشتباه عددش، 70,000 نفر به تشییع جنازش آمدن. آقا 70,000 دروغ، این 7,000 تا بوده، 7,000 تا دروغه، 700 تا بوده، 700 تا دروغه، 70 نفر برای خریت یه قوم کفایت میکنه. بعد یزید آمد اینو دفع کنه، نماز خون بهش، نماز خوان بر این بوزینه. و بعد وقتی میخواست دفنش کنه، اینا تو تواریخ ثبت ها، تاریخ الخلفا، سیوطی، تازه تو خود اشعار یزید هست، دستور داد ریش بزها، بزهایی هستن ریشهای بلندی دارن، اینا رو قیچی کردن، پهن کردن کف قبر، این بوزینه رو خوابوندن اون رو، بعد روش لحد چیدن و این رو به جلالت دفن کردن. و میدونید یزید سکیر بود، یعنی دائم الخمر، هیچ وقت تو حالت عادی نبود. بعد امام حسین با این بیعت کنه، بعد سنی ها بگن امیر المومنین یزید. سنی نمیدونم، اونایی که میگن، خیلی هاشون میگن، وهابی ها میگن، حالا بقیه اهل سنت رو من نمیدونم، بقیه اهل سنت، ولی وهابی هاشون امیر المومنین یزید میگن. پر این جوانک که دیوانه است میگه حسین باید با من بیعت کنه، بیعت نکرد گردنشو میزنید. فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. ببینید امام حسین با کیا طرف شده، اهل بیت پیامبر با کیا روبرو شدن. حالا کاراشو همه کارای یزیدو نگفتیم، سگبازیاشو نگفتیم، سگای قلاده تلاشو نگفتیم، هر سگی نگهبان و مراقب داشت تربیتش کنه و بعد بره سگاشو دعوا بندازه. امیر المومنین جانشین پیغمبر سگ ببره دعوا بندازه. چه خون دلی خوردن اهل بیت پیامبر ما. بعد این کارها رو هم علنی میکرد ها، نه این که فکر کنید پنهانی بود. وقتی از مدینه رفتن شام برگشتن، اونا گفتن یزنی بالبنات والامهات، یزید با دختران و مادرانشون زنا میکنه. اونا جلو اینا انجام داده که اینا دیدن. یزید دائم الخمره، یزید بوزین بازه، یزید سگبازه، قمار بازه. جلو اینا انجام داده بود که دیده بودن، که آمدن گفتن ما میترسیم سنگ از آسمان نازل بشه. نه اینکه فکر کنید پسه بوده و یواشکی یک مثلا کارایی میکرده، نه، طغیان کبیر، طغیان کبیر. صحبتم این بود که به صورت بوزینه دید، بوزینه باز بود یزید. یزید بوزینه باز بود اصلا، یعنی حالا چون بوزینه شبیه به انسان، تو حیوانات خیلی شبیه به انسان، خب بگیم بنی امیه شبیه به انسانن، اصلا انسان نیستن، اصلا انسان نیستن. خب وقت تموم شده. السلام علیکم و رحمت الله.